رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 7 اپریل سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پارلمان پاکستان درخواست پیوستن به ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن را بررسی میکند. دو ترکش در افغانستان منجر به هلاکت ده کارمندی پلیس شد و گروه دولت اسلامی در روز عید پاک یک کلیسا را در سوریه ترکانده است. تفصیل خبرها. ائتلاف تحت فرمان عربستان سعودی که علیه شبه نظامیان حوثی در یمن تشکیل شده است، از اسلام آباد هواپیماهای جنگی، کشتیهای حربی و سربازان خشک گرد را درخواست کرده است. در این باره وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد عارف روز 6 اپریل در صحبت با خبرنگاران در حال اطلاع داد که در پارلمان کشور بررسی درخواست ائتلاف عاید به پیوستنی اسلام آباد به عملیاتی علیه حوثی ها شروع می شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان هفته گذشته از هر دو پالاته پارلمان دعوت کرد که به خاطر بحث و بررسی درخواست عربستان سعودی برای همراه شدن به ائتلاف بین المللی علیه شبه نظامیان حوثی در یمن جلسه ویژه دایر کنند. عربستان سعودی و چند کشور اساسا سنی نشین خلیج فارس آخرهای ماه گذشته با ضربه های هوایی به موقع های حوثی ها شروع کردند. عربستان سعودی و پاکستان رابطه های با هم نزدیک دارند. سال گذشته عربستان سعودی 1.5 میلیارد دلار روم در اختیار اسلام آباد گذاشت. سال 1999 بعد از برکناری نواز شریف از مقام نخست وزیر پاکستان بر اثر کودتای نظامی، الریاض از او دفاع کرده پناهگاهش داده بود. در افغانستان بر اثر با مینه‌های سری راهی برخوردن دو ماشین پلیس روز 6 اپریل دست کم 10 نفر به هلاکت رسیدند. فرید افضلیم رئیس یکی از بخش‌های پلیس کابل گفت که در ترکش در ولسوالی قره‌باغ واقع در تقریبا 50 کیلومتری شهر کابل 4 کارمند پلیس و 2 ساکن آسایشته جان باختند. در این حادثه 2 نفر دیگر مجروح شدند. در ولایت بغلان واقع در شمال افغانستان باشد ترکش مینه سری راهی منجر به هلاکت 4 کارمندی پلیس شد. مسئولیت حمله ها را تا حال گروهی برداشت نگرفته است، اما مقامات کابل انگشت اتهام سوی جنبش طالبان کردند که مسلحانش در حمله ها به مقامات و پلیس و کارمندان امنیتی از مینه های سری راهی فراوان استفاده می برند. رسانه‌های دولتی سوریه درباره سوی گروه دولت اسلامی ترکانیدن یک کلیسا در ولایت حسکه خبر دادند. این حادثه روز 6 اپریل در اولین روز پسخ یا عید پاک مسیحی ها به وقوع پیوست. بنوشته خبرگزاری سنا، سیتی از جیان مواد ترکنده را در کلیسای ماریا در روستای آشوریان تل نسریم جایگذاری کرده بودند. درباره قربانیان ترکش در کلیسا اطلاعی زیر دست نیست. گروه دولت اسلامی ماهی فوریه سال روان در شمال و شرق سوریه بیش از 200 تن از آشوراهای مسیحی را ربوده بود. ماهی گذشته 19 نفری آنها رها کرده شدند، ولی مکان بود و باش دیگران تا حال معلوم نیست. به اطلاع رسمی تا شروع جنگ شهروندی در سوریه در سال 2011 در این کشور تقریبا 40,000 آشوراهای مسیحی به سر می بردند. گروه دولت اسلامی از این پیش عبادتگاه و جایهای مقدس شیعه ها و اهل تصوف را هم خراب کرده بود. بخش سوریگی شبکه القاعده روز یکشنبه 300 مرد کرد را ربوده است. در این باره روز 6 اپریل نماینده کردهای شهر کوبانی خبر داد. با گفته او مردها در حال ربوده شدند که آنها از شهر زیر نظارت کردها آفرین سوی شهر حلب و پایتخت دمشق حرکت میکردند. این منبع افزود است که 30 تعداد جویان زنان و کودکان را رها کردند. جبهه النصره که بخش سوریگی القاعده محسوب می شود خبری ربودن مردها را تایید نکرده است. رسانه های رسمی دمشق هم در این باره اطلاع ندادند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. جستجوی جسدها بعد از جنازه در ناحیه فیض‌آباد تلاش های پیدا کردن 8 جسد زیر یرش مانده سر گرفته شد. در مرگ کمیلجان احسانوف کی گناهکار است؟ چرا مقامات مهاجرتی روسی از دادن اطلاع درباره درگذشت مهاجر تاجیک سرپیچی میکنند؟ و سرمایه دار را چی گناه به تاجیکستان باید جلب کرد؟ به قانون درباره سرمایه گذاری تغییر و اضافه ها وارد کرده می شود. در کنار روستای یکبد ناحیه فیض‌آباد دوباره با جستجوی جسدهای افراد زیر یرش مانده شروع کردند. تپه‌ای که در پایان آن ساکنان دهه مشغول تعمیر قبور آبگذر بودند روز 3 اپریل لغزید و چندین نفر زیر خاک و گل ماندند. تا حال فقط جسد دو نفر از زیر یرش بیرون کرده شده است و خلاص. بختیار خدایارزاده رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با مردم یکبد گفت که حکومت برای جستجوی جسدها همه شرایط را فراهم کرده است و همچنین به مقامات ناحیه دستور داده است تا قبور آبرسان دهه را تعمیر و دسترسی مردم با آب را تامین کنند. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق زاد گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند روز 6 اپریل جستجوی جسد 8 ساکن یکبد ناحیه فیض‌آباد که در زیر یرش ماندند از سر گرفته شد. به اطلاع مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده حالا برای از زیر خاک بیرون آوردن جسدها به دهه یکبد 5000 لیتر سوزشواری و دو تراکتور، ماشین‌های تمغه‌ای اواز و نیوا فرستاده شده است. عارف نازیموف سخنگوی کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت تا جای خاکریزیش که جان 10 نفر را گرفت راه ماشینگرد باز کرده شد و حکومت تاجیکستان سوزشواری و حکومت ناحیه فیض‌آباد دو تراکتور فرستاده است.
مثلا اینجا در هماهنگی فعالیت کردیم. برای مثال دو عدد تراکتور تمغه F-T75 T-100 همزمان از جنوب حکومت نویه فیض‌آباد با ویرانه زرادیده کمک فرستاده شد. حکومت نویه شهری نو نیز کمک رسانید.
همچنین به گفته عارف نازیموف 17 نجات بخش کمیته حالت‌های اضطراری نیز به جستجوی جسدها جلب کرده شدند. قبلا کمیته حالت‌های فوق‌العاده به دهه یکبد 36 سرباز قسم نظامی مربوط به این نهاد را فرستاده بود. روز 3 اپریل بر اثر لغزش یک تپه در دهه یکبد ناحیه فیض‌آباد 10 نفر که 8 تن آنها جوان بودند زیر خاک ماندند. مقامات میگویند شام جمعه دو نفری آنها محمد و شادمان عمروف‌ها از زیر خاک بیرون آورده شدند. مقامات میگویند حالا که راه گشاده شده است تمام تلاش خود را خواهند کرد جسدها را پیدا و به نزدیکانشان سپارند. این افراد زمانی زیر خاک ماندند که قصد داشتند لوله آبرسان به دهه‌شان را تعمیر کنند، زیرا به قول ساکنان یکبد بنابر آسیب دیدن قبور به دهه آنها آب به دشواری میرسید. میرزا نبی خالق زاد رادیو آزادی دوشنبه.
از سرگرفتن جستجوی جسدهای 8 ساکن زیر یرش مانده ناحیه فیض‌آباد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
اوکرون درباره یک فوجه دیگر که در روسیه انیقترش در مرکز دریافت پاتنت یا مجوز کار در یک منطقه حاشیه مسکو روی داد. شبی از یک شنبه به دو شنبه در این مرکز شهروند تاجیکستان کمیلجان احسانوف از عالم درگذشت. سبب های مرگ او الحال مشخص نشده است. دیپلمات های توجیک وعده دادن که در این قضیه به خانواده احسانوف یوری رسانده در انتقال جسد به توجیکستان مساعدت میکنند. گزارش خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی را میشنویم.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید جسد کامیلجان احسانوف 48 ساله ساکن شهر پنجکن که شب یکشنبه بعد دوشنبه در مرکز بسیار صحابی مهاجرت در سخراوا به هلاکت رسید به سردخانه پژوهشگاه طبی بودکینا انتقال یافته است. به قول آنها پسر احسانوف نیز حالا در سردخانه میباشد. حالا باید سببهای مرگ این مهاجر کاری مشخص شود. این قضیه ساعت 1 شب 6 اپریل اتفاق افتاده است. درباره مرگ کامیلجان احسانوف بعد دیپلمات‌های تاجیک در مسکو نیکولای فدوسیو رهبر ژنرالی مرکز بسیارسوی مهاجرت در دهه سخراوای مسکو نو شخصا اطلاع داده است. سعید بویو مسئول نمایندگی وزارت مینا و مهاجرت تاجیکستان در مسکو گفت فدوسیو در صحبت تلفنی با اسرار آدینایف رئیس نمایندگی وزارت خبر داد که مهاجری تاجیک در داخل این مرکز درگذشت. او گفته است که کامیلجان احسانوف همراه با پسرش مراد بعد از سپردن حجت و ایز انگشتانش برای تهیه پتنت کاری به اتاق مخصوص شبگذرانی مهاجران رفته، خواستند شب را آنجا روز کرده با فعال شدن حرکت مترو بعد به مسکو برگردند. در همین اتاق حال کامیلجان احسانوف بد شده تا آمدن ماشین یاری تعجیلی جان می‌دهد. فدوسیو گفته است که موافق قاعده‌های رسمی در حالت مرگ نابهنگام شخص نخست این خبر را باید ساختارهای دخلدار، یاری طبی، پلیس و سودمد اکسپرتیز تصدیق و بعداً جسد به سردخانه انتقال یابد. هنوز سبب مرگ مهاجر تاجیک معلوم نیست و این را باید تشخیص در داخل سردخانه معلوم کند، گفت سعید بابایف در صحبت با آزادی. به اطلاع او مقامات تاجیک در این قضیه به خانواده احسانوف یاری ضروری رسانیده، همچنین در انتقال جسد به تاجیکستان هم مساعدت خواهند کرد. به اطلاع پیشکی احسانوف در مسکو در ساختمان کار میکرد. هلاکت کامیلجان احسانوف 48 ساله در مرکز بین دولتی مهاجرت که در دهه سخراوا در مسکو نو جایگیر است واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به بار آورده است. اما پلیس و مطبوعات رسمی روسیه تا کنون درباره هلاکت این مهاجر تاجیک خبر ندادند. هلاکت یک مهاجر تاجیک در مرکز سخراوا در حالی است که در اول ماه فوریه سال جاری سفارت قرغیزستان در روسیه از مسکو خواسته بود با شیوه کاری مرکز بین دولتی مهاجرت در مسکو نو رسیدگی کنند.
در گذشت یک شهروند تاجیکستان در مرکز دریافت پتن در یک منطقه حاشیه‌ای شهر مسکو، اما دریافت پتن برای مهاجران کاری چه مشکلی ها در پی دارد؟ در رابطه با این موضوع همکارمان خیرمان بخازاده با کریم جان یانوف رئیس یکی از جمعیت های تاجیکام در روسیه صحبت آورد و نخست از او سوال کرد که شرایط گرفتن پتن در مرکز سخراوا چگونه است.
شرایط گرفتن پتن در این مرکز خیلی مشکل می باشد، چون که از تمام شهر مسکو به یک نقطه می روند و متاسفانه از سببی که مهاجران خیلی زیاد می باشند و اون مهاجران کوری که پیشتر پتن داشتن و اونها رو بیکار کردن، اون رو به رژیم شبانه روزی گذاروندن، ولی به هر حال در یک شبانه روز حدود 4-5 هزار آدم در نوبت می ایستد و بویسی خیلی اون شده است که بسیاری مردم برای گرفتن یک پتن برای سپردن حجت های خود قریب 2 هفته دوادو میکنند و ناراضگی بین مردم رو به هم آورده است که اونها از جای کار رانده میشوند و از این خصوص مهاجران تاجیک خیلی برای این کار با ما مراجعه میکنند که با آنها یاری رسانیم، ولی متاسفانه شرایط در این مرکز اونقدر خوب نیست، چون که آنها در شرایط زمستانه اون پلتکوهایی که آوردن آنها برای شرایط تابستانه میشه.
پتنگیری یکی از مسئله های جدی مورد انتقاد از مقامات روس شد. آیا با کم سبکتر کردن مقررات تا کجا حالا شرایط گرفتن این سند مهم برای مهاجران کاری آسان شده است؟
بله، چی از طرف کارمندان حقوق چی از طرف مردم تجایی شرایط پتنگیری باعث انتقاد سخت شد، که از اون جمله که بسیار شهروندان ما در یک جا جمع میشوند و بسیار مؤسسه های طبی که اونها به اونجا مراجعه میکنند برای از نظریات طبی گذشتن و برای سغورته گرفتن، و در حقیقت این کار خیلی مشکل میباشد و رسانه های روسی هم از این کار از هرچند که از اول استقبال کردن، حالا با تنقید گذاشتن که از شرایط مهاجران خیلی قین میباشد. برای گرفتن یک پتن شهروند حاضر حدودی که اون 14500 دلار در شهر مسکو معین شده است و در شهرهای ولایت مسکو 22500، ولی باید گفت که باز اینجا مشکلی اومده است که در این مرکز ها اون حجت های طبی که مهاجران میگذارن یا که اون حجت زبانی روسی که میسپرن سرتیفیکات زبان روسی از این اینستیتوت ها چهار اینستیتوت که وزارت معارف روسیه اعتراف کرده است آنها رو قبول نمیکنند. این چنین سرتیفیکات ها با سرتیفیکات هایی که شهروندان تاجیک از مرکز های سغورتا میگیرن آنها رو قبول نمیکنند، با اون که گویا که مبلغی در آنها نویسته شده درست نمیگیرد یا که آنها از جای آنها، این همه با اون خاطر هستند که آنها از همون مرکز سغورتا کنند، چون که کارمندان این مرکز از این فایزی معین میگیرند و این خاطر مهاجران خیلی عذاب میکشند.
کریم جان یوروف رئیس یکی از جمعیت های توجیکان در روسیه بود که در صحبت با همکار ما خیرمان بخازاده درباره شرایط دریافت پاتنت در روسیه صحبت میکرد. یادآور میشیم کامل جان اسانوف یک ساکن شهر پنجکن اخیرا در تلاش دریافت پاتنت به هلاکت رسیده.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در یک صحبت میزی گرد در شهر دوشنبه روز 6 اپریل راه‌های جلب سرمایه خارجی با اقتصاد تاجیکستان بحث و بررسی شد. لاچین فیض‌اللهیف معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان هدف نشست را بررسی بهتر کردن جلب سرمایه خارجی و آشکار نمودن مانعه‌ها در این راه ارزیابی نمود. در صحبت میز گرد نماینده دائمی بانک اروپایی بازساخت و رشد در تاجیکستان ریچارد جانسون، نماینده تجارتی چین و نمایندگان شرکت کارکرد معدن این کشور، رهبران برخی از مکاتب عالی تاجیکستان، نمایندگان شرکت های سرمایه گذار و اقتصاددان ها شرکت داشتند. در جریان صحبت اطلاع داده شد که روند ورود تغییر و اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره سرمایه گذاری شروع شده است. این قانون ماه اپریل سال 2007 پذیرفته شده بود. سفرعلی قربانوف رهبر ریاست پیشبرد فعالیت سرمایه گذاری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورود تغییر و اضافه ها به قانون طلب رئیس جمهور امامعلی رحمان است و آن باید زمینه قانونگذاری در سمت سرمایه گذاری را تکمیل نموده به جلب بهتری سرمایه خارجی مساعدت نماید. او افزود که درباره تغییر اضافه ها هنوز حرف زدن بر وقت است، ولی گروه کاری کمیته سرمایه گذاری علاوه بعضی پیشنهادهای خود به این قانون را ایراد نموده است.
البته اینجا باید بواسطه به همان کفالت و حمایه سرمایه گذار که متصون در باید سرمایه گذار بواسطه به همان کفالت و حمایه سرمایه گذار و بعد از اون جاری نمودن پرینسیپ روزانه یگانه برای سرمایه گذاران. این مقصد از شد برای همون پیش از همه برای بهتر نمودن هماهنگی فعالیت سرمایه‌گذاری در کشور توسط دستگیری اطلاعاتی تکنیکی و واکنش با درخواست‌های سروقتی همین سرمایه‌گذاران، چنین حل و فصل این مسئله های ماموری آنها در پیشبرد فعالیت سرمایه‌گذاری همین تأسیس دادن همین خل روزانه یگانه برای سرمایه‌گذاران همین خل مرکز مقصد از همین هم یکی از من پیشنهادهای کمیته هست که با لایحه قانون جمهوری در باره سرمایه‌گذاری در تحریم نام وارد شد. این لایحه ولی گروه کاری خطی بررسی کرده می شود، بعد آنون بررسی و تیپش ترتیب می شود وزارت دوره ها بعد به حکومت روان می شود، با حکومت از خشون بود اینجا دو بررسی می کنند. مجموع خواهد یکون چی گفتن مثلا ما بارید نیست بودن چیزا نه این اولی قبول می شود یا نه در نمو بعضی مقصدو داریم، البته انا دوز بعضی چیزایی که مثال می گیریم از لحاظ خیلی ضروری یعنی مفهوم سرمایه گذاری انا مود شکلیم بحثوی سرمایه گذاری اومد بعد و وارد نمودن پرینسیپ روزانه یگانه برای سرمایه گذاران همین چیزا رو به طور مشخص و وسیع در همین لایحه پیش بینی کردیم.
با گفته سفرعلی قربانوف عین حال میان کشورهای سرمایه گذار روسیه در مقام اول قرار دارد. چین، امریکا و قزاقستان سه کشور دیگری هستند که از همه بیشتر به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. سال گذشته روسیه با مبلغ بیش از 183 میلیون دلار، چین 152 میلیون دلار و همچنین لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورها با مبلغ‌های بزرگ طرح‌های گوناگون را در تاجیکستان سرمایه گذاری کردند. از همه بیشتر با گفته مصاحبه ما بخش گیالوگیا و استخراج معدن‌های کوهی از سوی شرکت‌های خارجی سرمایه گذاری می‌شود. همه سال با بخش‌های انرژی و مخابرات و ساختمان هم 10 میلیون دلار ایرو می‌شود. ولی مقامات تاجیکستان از وضع فعلی راضی نیستند و می‌گویند که کشور با جلب بیشتر سرمایه از جمله از کشورهای عربی نیاز دارد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در کوه اعتباری اول روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شد. زبایدالله زبایدوف سفیر تاجیکستان در کوه در صحبت با رادیوی آزادی روز 6 اپریل گفت که فرهنگی تاجیکستان در چهارچوب 20مین سالگرد از برقراری رابطه های دیپلماتی میان دو کشور معرفی گردید. روزهای فرهنگی تاجیکستان در یکی از بزرگترین تئاترهای پایتخت کویت گذشت و در آن تقریبا 600 نفر از جمله رئیس شورای علم و فرهنگ کویت علی یوبها، معاون وزیر تجارت سمیرا غریب، وکیلان پارلمان، دیپلمات‌های محلی و سفیران اکثر کشورها حضور داشتند. زبیدالله زبیدوف افزود که در چارچوب روزهای فرهنگ تاجیکستان نمایش هنرهای مردمی، طعام‌های ملی تاجیکی با شمول طعام‌های نوروزی از قبیل سومالک و نان‌ها و حلوای تاجیکی هم صورت گرفتند و با گفته سفیر بیشتر مهمان‌ها حتی نان‌های تاجیکی را با خود چون ارمغان بردند. زبیدالله زبیدوف در صحبت با ما افزود
و روز دیگرش وزیر دیوان امیری شیخ ناصر محمد صباح نیز در دیوان امیری همه همین گروه تاجیکستان را دعوت نمود که آنها دوام همین معرکه را در اونجا گذراندن که کارمندان دیوان امیری از این لذت بردن، تماشا کردن. ضمن همین روزهای تاجیکستان فوتو ویستاف که در باره 20 سال مناسبت های دیپلماتی تاجیکستان و کویت و اینچنین همون نمایشگاه رسام تاجیکستان فرخ نعمتزاده گذاشت. در معرکه ها هنرمند انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نگینه امان قلوبه و انسامبل بزمارای وزارت فرهنگ جمهوری اشتراک نمودن. تقریبا همه این روزنامه های کویت یک صحیفگی مواد درباره همین معرکه ها بخشیدن.
با گفته سفیری تاجیکستان در کویت در انتهای کنسرت هنرمندان تاجیک اهل تالار تقریبا 10 دقیقه با آنها کفکوبی کردند. زبیدوف گفت که هدف از برگزاری روزهای تاجیکستان آشنایی مردم این کشور عربی با فرهنگ و تاریخ تاجیکان و به این وسیله جلب توجه سیاحان و سرمایه گذاران کویتی به تاجیکستان است. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کرانهای فرسوده باربردار که در شهر کلاب هنوز از زمان شوروی به صاحب باقی ماندند باعث نگرانی ساکنان محلی شدند، زیرا بازی کودکان در این کرانها بسیار وقت با جراحات های سنگین پایان می یابد. والدین چندین بار از شهرداری طلب کردند که این کرانها را از کلاب بیرون کنند، اما منصبداران محلی می گویند از شهر برآوردن این کرانهای فرسوده کاری سهل نیست. از شهر کلاب خبرنگاری آزادی محمود جانی رحمزاده گزارش می‌دهد.
آموزگاران و طالب علمان یکی از مکتب‌های شهر کلاب کران یا خود بربرداری صحن این مکتب را خطربار دانسته برای نزدیک نشدن خوانندگان و ساکنان به آن نوبتداری تشکیل کردند. این کران است که با گفته ساکنان ده ها نفر از بالای آن سرازیر شده چند تن جان باخته است. نوبتداری نزد باربردار زمانی راه اندازی شده است که چند از طالب علمان و خوانندگان سیمفونی پایانی از این باربردار افتاده جراحت برداشتند. این باربردار در اخیرهای سالهای 80 عصر پار به خاطر بنیاد ساختمان بلند آشیانه نصب شده بود، ولی هرچند آن بلند آشیانه بنیاد نشده باشد هم این کران همچون یک خطر در این محل باقی مانده است. باروتالی اودینایو مدیر مکتب رقم 52 شهر کلاب گفت در هر مجلس پدر و مادران از این باربرداری کهنه و فرسوده شکایت میکنند و بیم دارند که خطر این باربردار روز از روز بیشتر میشود. جناب اودینایو افزود
ما چندین مرتبه با معاون رئیس شهر مراجعه کردیم، در مجلس‌های عمومی شهری مراجعه کردیم که صاحبان همین کران باربردار و پیدا کرده از همین درآمدگاه مکتب دور برده شود.
سفرمند مرادوف، یک ساکن محله تماشتپای شهری کلوب، با آزادی گفت خانه او در پهلوی این باربردار عظیم جوسا جایگیر است و اساس همیشه در خانه را برای کودکان خردسالش می‌بندد. او میگوید در یک روز تقریبا 100 مرتبه از این باربردار خبر می‌گیرد تا یگان کودک در بالای او نبروید. با گفته مرادوف، دو کودک او از بالای او افتاده دست‌هایشان شکسته بوده است. آموزگاران و ساکنان تماشتپای کلوب در حال از باربردار عظیم جوسا شکایت بردند که در پهلوی بیمارستان کلوب نیز یک باربرداری کهنه موجود بوده، روز تا روز سوی زمین سرازیر می شود. مسئولین این بیمارستان یک مکتوب دستجمعانه نوشته به شهرداری، شعبه امور داخله، دادستانی و ستاد به حالت‌های فوق‌العاده در منطقه کلوب مراجعه شده اند، اما تاکنون در این مسئله یگان نفر چاره نااندیشیده است. یک مسئول شعبه امور داخله شهر کلوب در صحبت با آزادی گفت برای برداشتن باربردارهای خوفناک از بیمارستان ولایتی کلوب و هم از مکتب رقم 52 مکتوب وارد شده است. او میگوید هرچند در این خصوص آنها چاره اندیشی کردند، ولی این کار وظیفه اولین درجه ستاد حالت های فوق العاده است. او افزود
همون باربردارهایی که هستند در درون شوروی زیاد است 10 تا در شهر کلوب ارزی وجود داشتند، تو حاضر هم ارزی وجود دارند. انا در حقیقت ما در این مسئله به عنوان رئیس شهر مکتوب ارسال کرده بودیم. متاسفانه در این مدت توسط همین باربردارها حالتهای بودند که فوتی نوبلیغان هم به قید گرفته شده بودند.
در شهر کلوب 10 باربردار عظیم جوسا موجود است که هر کدام آن از 15 تا 30 متر درازی دارد، اما مسئولین ستاد حالت های فوق العاده شهر کلوب میگویند به منظور بیرون بردن کران ها از محل های اهالی نشین از نام ساکنان و مسئولین نامه ها دریافت کرده اند، ولی تکنیک و تجهیزاتی ندارند که این کار را انجام داده آن را از جایشان بردارند. حالا اکثریت این باربردار ها به طور آسان و با تکنیک های عادی برکنده نمی شود. این خوف نیست ساکنان و مسئولین بیمارستان و مکتب را روز از روز دوچن میکند. در دو سال اخیر از این باربردارها حدوداً 10 نفر سرازیر شده جان داده اند و بیش از 100 کودک در زمان افتیدن با جراحات های گوناگون در بیمارستان بستری شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
نگرانی ها از کران های فرسوده باربردار که از زمان شوروی در کلوب به اصطلاح میراث مانده به جای بازی های خطرناکی کودکان تبدیل شدند. و خوب شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری فرصت هم داریم که همراه نوگانی های ورزش را از شارح آزادی نرزالله لطیف شنویم.
دسته استقلال دوشنبه که بر تیم خیری شهری وحدت از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 پیروز شد، برای باری پنجم جام عالی یا سوپر جام فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. این بازی شب یکشنبه 5 اپریل در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور به پایان رسید. زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. با دو گل استقلال که در نیمه اولی بازی خورشید محمودوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف زدند، بازیگر خیر مهراج‌الدین مظفرف در نیمه دوم با دو گل پاسخ داد. در 30 دقیقه زمان اضافی نیز حساب تغییر نیافت. در زدن سلسله پنالتی یا جریمه 11 متره کره فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 4-3 غالب آمدند. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در چمپیونات تاجیکستان جام تاجیکستان در نزدیک دسته وظیفه است که در این مسابقه نیز غالب بود و وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به دور 4 مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که در روز 15 اپریل ما دسته پرقوت القطعه کوید را قبول می نماییم و حرکت میکنیم که در این بازی غالبیت نصیب ما گردد.
به این ترتیب با بازی برای جام عالی تاجیکستان موسم نوی فوتبال در کشور آغاز یافت. بعد انجام بازی مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان برپا گردید. مدال های نقره جام عالی به دسته خیر سپرده شد. دسته استقلال با مدال های طلا و جام عالی تاجیکستان سرفراز گشت. باید تذکر داد این مسابقه سر از سال 2010 برای بار ششم برگزار شد. استقلال برنده اولین و آخرین جام عالی تاجیکستان است. استقلال 5 مراتبه و تیم روشنی کلوب 1 مراتبه جام عالی تاجیکستان را به دست آوردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می آباد. در ادامه شما را دیگر برنامه ها انتظارند. امیدوارم که در همواج رادیوی آزادی می مانید.